أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين بحث راجع به تكبيرة الإحرام بود كلام واقع شد در جهاتی، یکی این که آیا اصلا لازم است الله اکبر بگوییم یا می توانیم بگوییم الله عظیم، الله جلیل؟ که ابو حنیفه قائل به جواز ذکر اسم خدا با هر کلمه‌ای که دال بر تعظیم خدا باشد شد. جهت دوم این بود که در الله اکبر میتونیم بگیم الله الاکبر، الاکبر الله، الله الکبیر. اینجا هم از شافعی نقل شد که گفت میتونیم بگیم الله الاکبر. بعض فقهای تابع شافعی گفتن الاکبر الله هم میتونیم بگیم. سفیان ثوری، احمد ابن حنبل، اسحاق، ابو ثور، داوود، اینها فقهای عامه هستن که مانند شافعی گفتن میتوانیم الله الاکبر بگیم. قاضی ابو یوسف که از شاگردان ابو حنیفه بود میگفت الله الکبیر هم میتونیم بگیم. البته قاضی ابی یوسف گفت حتما باید این ماده باشد، اما لازم نیست بگوییم اکبر، میتونیم بگیم الله الکبیر. و برخی از اینها گفتن لاطلاق الامر به تکبیر، گفتن امر به تکبیر اطلاق دارد، خدا را تکبیر کنیم، بزرگ کنیم در ذکر، حالا حتما باید بگیم الله اکبر؟ نه، الله الاکبر، الاکبر الله، الله الکبیر. مرحوم شیخ وقتی این اقوال رو نقل کرده در خلاف، تمسک کرده به قاعده دوران ام بین تعیین و تخییر، فرموده دلیلنا انه اذا اتا بما قلنا انعقدت صلاته بلا خلاف و اذا اتا بغیره فلیس علن اقاده ها دلیل ول احتیاط و یقتضی ما قلنا. کسانی مثل مرحوم آقای خویی که ما هم مثل ایشان فکر میکنیم که در دوران ام بین تعیین و تخییر قائل به اصل براءتن، اگر نوبت به اصل عملی برسد که اصل براءت جاری میکنند از وجوب محتمل التعیین. و این که آقای سیستانی فرمودن که نظر مشهور که در دوران ام بین تعیین و تخییر احتیاط رو لازم میدانن درست هست، چون دوران امر است بین وجوب این عنوان یا وجوب اون عنوان دیگر، علم اجمالی منجز است. مثلا نمیدانیم صوم واجب تعیینی است یا صوم یا اطعام واجب تخییری است که می شود وجوب عهدهما. آی سیستانی فرمودن خب هم دایر است عنوان عهدهما واجب باشد که واجب تخییری است، یا عنوان صوم واجب باشد که یک عنوان دیگری است. عنوان صوم که مستضمن عنوان عهدهما نیست تا بگویید عنوان عهدهما معلوم الوجوب است. شک داریم در وجوب خصوصیت صوم. اشکالی که وای سیستانی وارد غیر از بحث مبنایی که ما حتی در دوران هم بین تعیین و تخییر شرعی مثل همین که نمیدانیم افعل احدهما فرموده است یا سم فرموده است، ما عرض کردیم وفاقا سید الخویی و شیخنا الاستاد و سید صدر که براءت از وجوب تعیینی سم بلا معارض جاری است، بلکه ما معتقدیم که در ارتکاز عقلا عنوان احدهما به ما هو و هو به عهده مکلف نمی آید، واقع احدهما به عهده مکلف می آید. واقع احدهما نمی دونیم با خصوصیت سم بودن به عهده ما آمده است یا لاب شرط از خصوصیت سم. عنوان احدهما مهم نیست، عقلا به واقع نگاه می کنن نه به تعبیرها، ولذا ما این اختلاف رو با بحوث داریم. در بحوث مبتنی کردن براءت از محتمل التعیین را بر این که ما قائل بشیم به مسلک اقتضا که اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی جاری می شود، و بعد فرمودن براءت از وجوب احدهما چه اثری دارد؟ اثری ندارد. من می خواهم هم صوم را ترک کنم هم اطعام را، این که مخالفت قطعیه است. اما براءت از وجوب صوم تعیینا اثر دارد. ما عرض کردیم که حتی مسلک علیت را هم قائل بشیم، عقلا برای این تعابیر موضوعیت قائل نیستند، مهم اون واقعی است که این تعبیرها از آن حکایت می کند. مهم واقع احدهماست نه عنوان احدهما. فرق نمی گذارن عقلا که نمی دانم مولا گفت افعل احدهما یا گفت افعل احدهما الذی هو الصوم. یا نمیدونیم مولا گفت افعل احدهما یا گفت صوم، چه فرقی میکنه؟ این که ما اصرار کنیم در جایی که نمیدانیم مولا گفت افعل احدهما یا گفت افعل احدهما الذی هو الصوم، عنوان احدهما قطعا بر عهده ما آمده است، ولذا علیتی هم میتواند براءت جاری کند از این که عنوان صوم بر عهده ما آمده است، بگوید این شک در تکلیف زائد است. اما در جایی که نمیدانیم مولا گفت افعل احدهما یا گفت صوم، بگوییم نه خیر، قائلین به مسلک علیت علم اجمالی باید احتیاطی بشوند. این مطلب که در بحوث هست خلاف مرتکز عقلا هست، عقلا این تعابیر رو براش موضوعیت قائل نیستن، مهمون واقع احدهماست که بر صوم قطعا منطبق است. نمیدانیم زائد بر این واقع احدهما خصوصیت صوم هم به عهده ما آمده است یا نه براءت جاری می شود. براءت عقلیه و عقلائیه حتی بنابر مسلک علیت، یعنی بنابر مسلک علیت هم بیان بر خصوصیت صوم تمام نیست.
تو همه اطراف علم اجمالی بیان بر خصوصیت تمام،
در جاهای دیگر چون دوران امن است بین المتباینین،
عرفا بین المتباینین همین شاگیر عرفا درست فهمه شاهای سر اشتباه، ولی عرف یا صوم یا
در جاهای دیگر چون علم داریم یا واقع خصوصیت صوم واجب تعیینی است یا واقع خصوصیت اطعام واجب تعیینی است، خب این به وجدان عقلی و عقلایی موضوع است برای لزوم موافقت قطعیه. اما در جایی که یک طرف علم اجمالی موجب توسعه است، این که احدهما واجب باشد این موجب توسعه است، اونی که موجب تزییقه وجوب خصوصیت صومه. خب بیان بر خصوصیت صوم تمام نشده، تعابیر و عناوین و اینها مطرح نیست. حالا بگذاریم، ما با آقای سیستانی اینجا عرضی داریم، عرض میکنیم آقا برای عقل و عقلا مهم اون واقعی است که این تعابیر مختلف از اون واقع حکایت میکنن. بگذارید یک مثال دومی بزنم. حالا بحث ها رو پرونده هاشو با هم قاطی نکنید، ما برای یک حکم شرعی که بخواهیم اثبات کنیم باید موضوع اون حکم شرعی را استصحاب کنیم، بحث دیگری است. بحث در این است که آیا تعبیر به عهده مکلف میاد عقلن و عقلاءن، یا اون واقعی که این تعبیر حاکی از اوست که به نظر ما اون واقع مهمه در تنجیز عقلی. مثال دیگری بزنم. در بحوث گفتن که نمیدونیم مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اطعم زیدن. در بحوث گفتن ما اقتضایی ها که اصل بلا معارض رو قبول داریم در اطراف علم اجمالی براءت جاری میکنیم از وجوب اطعام که مصداقاً اخص است از اکرام، اما کسانی که علیتی هستند مثل محقق عراقی میگویند علم اجمالی علت وجوب موافقت قطعی است، اصل بلا معارض در اطرافش جاری نمی شود. علم اجمالی بین دو مفهوم متباین است، در مفهوم اطعام اکرام اخذ نشده، ولو خارجن هر اطعامی مصداق اکرام هم هست. ما حرفمون اینه آقا، به وجدان و عقلایی فرق میکنه که نمیدونیم مولا گفت اکرم زیدن یا گفت اطعم زیدن. اطعم زیدن اینجا میگید که علیتی ها باید احتیاط بکنن، اما اگر مولا نمیدونیم گفت اکرم زیدن یا گفت اکرم زیدن به اطعامهی، اکرم زیدن به اطعامهی، اکرم زیدن اکرامن اطعامی، یا اینجا علیتیام بگن عنوان اکرام به عهده مکلف اومده، شک داریم عنوان اطعام به عهده اومده یا نه، علم اجمالی بیان نسبت به خصوصیت اطعام نیست، لازمه فرمایش بحث اینه دیگه. ما میگیم اینا خلاف وجدان عقلاییه، عقلا میگن وجوب اکرام موجب توسعه است، اونی که بیان نیاز داره وجوب اطعامه که مشتمل بر خصوصیت زائده است، او بیان میخواد، بیان بر او تمام نشده. خب بگذاریم، ما مناقشه در مثال نکنید، فرض کردیم هر اطعامی خارجاً مصداق اکرام است، اجازه بفرمایید. ما خطاب میکنیم با آقای سیستانی، میگیم آقا گیرم در دوران ام بین تعیین و تخییر فرمایش شما درست باشه، در دوران ام بین وجوب این عنوان یا اون عنوان دیگر ما باید احتیاط کنیم، اما این نتیجهش لزوم احتیاط در دوران هم بین تعیین و تخییر مطلقا نیست. دوران هم بین تعیین و تخییر مصادیقی دارد، مصداق سبکش این است که مولا نمیدانیم گفت کل تعامن، یا گفت کل تعامن مالحا، محقق عراقی که از طرفداران سرسخت مسلک علیت علم اجمالی است اینجا براعتی شده. چرا؟ میگه که من چون میتوانم هر تعامی را که اختیار میکنم خصوصیت مالح بودن رو در او ایجاد کنم. پس اصل اکل تعام به عهده من اومده، نمیدونم ایجاد خصوصیت مالح بودن آن به عهده من اومده یا نه، بیان بر او تمام نیست و لذا براءت عقلیه جاری می شود. اما در مثل اکرم عالمن که نمیدونم مولا گفت اکرم عالمن یا گفت اکرم عالمن هاشمی، یا اونجا باید احتیاط کرد، چون این طور نیست که هر فردی از عالم رو انتخاب بکنم بتوانم او را سید بکنم. سید قرار دادن هر فردی از عالم مقدور ما نیست. اینجا ایشان فرموده است که مولا از ما چیزی را خواسته است، نمیدانیم که عم کرده به اکرام یا عم کرده به اکرام عالم هاشمی. صاحب کفایه تو این مثالم براعتی میشه، با اینکه او هم در دوران هم بین تعیین و تخییر طرفدار مذهب مشهوره احتیاطیه، اما در اینجا میگه براءت جاری میکنیم از شرطیت هاشمی بودن عالم. مثال سوم این که نمیدانم مولا گفته است اکرم عالمن یا اطعم عالمن. خب اینجا محقق عراقی صاحب کفایه قائل به احتیاط میشن، چون اگر گفته باشه اطعم عالمن این طور نیست که ذات اکرام متعلق وجوب باشه، شک کنیم در شرطیت اطعام تا براءت از شرطیت اطعام جاری بشه. حالا میرسیم به مبنای آی سیستانی. آقا در مثال اول و دوم شما هم باید براءتی بشید، در این مثال سوم و امثال آن مثل دوران هم بین وجوب تعینی و وجوب تخییری شرعی که عنوانها فرق می کند، نمیدونیم عنوان سوم واجبه یا عنوان احدهما، شما اینجا باید احتیاطی بشید. اما در مثال کل تعامن که نمیدونم مولا گفت کل تعامن یا گفت کل تعامن مالها، شما برای چی احتیاطی شدید؟ یا در اون مثال اکرم عالمن که نمیدونیم مولا گفت اکرم عالمن یا اکرم عالمن هاشمی، یا آی سیستانی شما چرا احتیاطی شدید؟ دوران هم بین دو عنوان متباین نیست، قطعاً عنوان اکل تعام به عهده من اومده. نه اکل در اکل طعام قطعا عنوان اکل طعام به عهده من اومده. شک دارم عنوان ماله به عهده من اومده یا نه، یا در مثال اکرم آل من که نمیدونم مولا گفت اکرم آل من یا گفت اکرم آل من هاشمی، یا قطعا عنوان اکرام آل به عهده من اومده، نمیدونم مقید به هاشمی بودنش به عهده من آمد یا نیامد. دو عنوان متباین نیست تا بگید علم اجمالی دارم یا این عنوان متعلق وجوب است یا اون عنوان دیگر. شما در این مثال اکل طعام اکرام عالم به تعبیر خودتان شک هم بکنیم که عقلا موافقت قطعیه این علم رو لازم میدانن یا نمیدانن، فرمودید میتوانیم به براعت عقلیه تمسک کنیم، چون عقل علم اجمالی را منجز موافقت قطعیه نمیداند. بیان تمام نیست بر موافقت قطعیه. عقلا هستند که در علم اجمالی موافقت قطعیه را لازم میدانند در متباینه این. انصافا ما شک میکنیم، حد اقل این است که شک میکنیم در اکرم عالمن پل تعامن، با توجه به اینکه دو عنوان متباین نیست، اکل تعام با اکل تعام ماله دو عنوان متباین نیست، نسبت مطلق و مقیده. اکرم عالمن با اکرم عالمن هاشمیان عنوان مطلق و مقیده، دو عنوان متباین نیست. و ما نحن فی و ما نحن فی از همین قبیل به نظر ما اکل طعامه که محقق عراقی هم براعتی میشه. چرا؟ برای که شما هر فردی از تکبیر رو ایجاد کنید میتونید خصوصیت عدم وصل به ما سبق و عدم وصل به ما یلحق رو در او ایجاد کنید. هر فردی از الله اکبر رو میتونید کاری کنید، نه متصل بشه به ما قبل نه متصل بشه به ما ذات تکبیر قطعا متعلق وجوب است. این عنوان متعلق وجوب است. ما شک میکنیم که آیا خصوصیت عدم وصل به ما قبل و ما بعد هم اخذ شده است در کنار آن یا اخذ نشده است. حداقل شک میکنیم که عقلا منجز بدانن این علم اجمالی را نسبت به وجوب موافقت قطعیه. خود شما فرمودید در اقل و اکثر ارتباطی شک بکنیم در منجزیت علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به موافقت قطعیه، بیان تمام نمیشه بر وجوب اکثر، نوبت میرسه به قاعده قوه اقامه بلا بیان. عنوان تکبیر، عنوان تکبیر یک مفهوم عرفی است. این که ایشان فرمود تکبیر یک اصطلاح است انصراف دارد به همون الله اکبر معهود و لذا شامل الله تعالی اکبر نمی شود. خب ما میگیم تکبیر یک مفهوم عرفی است. بر فرض شما بگید اصطلاح است شامل الله تعالی اکبر نمی شود این عنوان. عنوان الله تعالی اکبر یک عنوان مستقلی است. عنوان اصطلاحی تکبیر انصراف دارد به الله اکبر نه الله تعالی اکبر. اما راجع به وصف نکردن به ما قبل و ما بعد که دیگر این بیان شما نمی آید. عنوان تکبیر به عهده ما اومده، شک داریم خصوصیت زائده عدم وصل به ما قبل و ما بعد در آن آمده یا نه، ولذا ما معتقدیم که اگر نوبت برسه به اصل عملی، اولا مطلقا ما براءت قائلیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر، و ثانیا آی سیستانی هم باید در عدم وصل به ما قبل و ما بعد اگر شک بکنیم بپذیرن که اینجا مجرای براءته، برای اینکه شک در ذم عنوان زائدی داریم نسبت به عنوان تکبیر. عنوان تکبیر یقینا به عهده ما اومده، شک داریم در امر به یک عنوان زائد بر آن که عدم الوصل به ما قبل و ما بعد هست. آقا عنوان مطلق و مقید متباینه نیستن، اجازه بفرمایید. حالا ایشون فرمودن که امر به تکبیر که ظاهر است در الله اکبر، حالا ببینید ممکنه کسی بگه که این سیره ها از باب احتیاط بوده، از باب این که مختزای همون کلام شیخ طوسی که مختزل احتیاط این هست که الله اکبر بگون. اما آی خوبی ببینید شما هم اشکال مصداقی میکنید، فرض اینه هر اطعامی مصداق اکرام است، این فرض رو در این مثال ما آیست کرد، ما هم طبق این فرض داریم بحث میکنیم، نسبت عموم منوج نکنید که اطعامی که تو سر طرف میزنم اطعام هست ولی اکرام نیست. در مفهوم اطعام اکرام عقص نشده،
مفهومش نید ولی ما به تعدد دارد و مجبور شما اکرام رو لحاظ کرد و یعنی نباید به سامن یکی شد، اون همیشه مطلق مقید.
در مفهوم اطعام اکرام عقص نشده، ولی مصداقاً مصداقاً هر اطعامی اکرام هست. بگذاریم. اما مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خویی در تعلیقه عروه و منهاج فرمودن خب الله اکبر که باید گفت، الله تعالی اکبر باطل است، اما بحث وصل به ما قبل و وصل به ما بعد در تعلیقه عروه فرمودن که احتیاط واجب ترک آن است و همینطور در منهاج. در شرح عروه تفصیل دادن، فرمودن احتیاط واجب اینه که وصل به ما قبل نکنیم، لا اله الا الله الله اکبر نگیم، لا اله الا الله الله اکبر نگیم. اما وصل به ما بعد اشکال نداره، الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم چه اشکالی دارد؟ ایشان فرمودن که راجع به این که بگوییم لا اله الا الله الله اکبر مشهور گفتن جایز نیست، در ذکر هم استدلال کرده بر این عدم جواز به این که معهود از پیامبر صلی الله علیه و آله همین بود که ما وصل نکنیم به ما قبل و حمزه الله اکبر رو حذف نکنیم، بگیم و بعد فرموده است که قبل از تکبیرت الاحرام نباید کلامی گفته بشود. مرحومای خویی فرمودن که ما این رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه از پیغمبر نقل نشده که فرموده باشن لا اله الا الله الله اکبر. اما اینکه اصلا پیامبر اینجور نفرمودن از کجا؟ عدم نقل که دلیل بر این نیست که پیامبر هیچگاه الله اکبر رو به ما قبل وصل نمی کردن. صاحب جواهرم این اشکار رو داره. و اما این که نباید الله اکبر وصل بشود به ما قبل چون باید در ابتدا قرار بگیرد، که این وجهیست که مرحوم محقق همدانی هم مطرح میکنه، میگه افتتاح باید بشود نماز با الله اکبر. اگر بگویید لا اله الا الله الله اکبر، افتتاح نکردید. افتتاح الصلاة تکبیر باید افتتاح بشود. خب جواب این است که افتتاح الصلاة تکبیر معناش این نیست که ما متصل به ما قبل نکنیم تکبیر را. شروع نماز با تکبیرت الاحرام است، نه اینکه تکلم را هم باید آغاز کنیم با تکبیرت الاحرام. معنای الصلاة مفتاح التکبیر، افتتاح الصلاة التکبیر، این نیست که تکلم را هم با الله اکبر افتتاح کنیم، نه، متصل به ما قبل بکنیم لا اله الا الله الله اکبر، با همین الله اکبر ما افتتاح می شود نماز. ولیکن ایشان فرموده است که صحیح حماد مانع ما می شود که فتوا بدیم به جواز وصل تکبیرت الاحرام به ما قبل، چون در صحیح حماد دارد که امام علیه السلام اینجور تعبیر می کند، می گوید که امام علیه السلام قال به خشوع الله اکبر. این ظاهرش این است که امام متصل نکرد الله اکبر رو به ما قبل، از آن گفتن اقامه گفتن ثم و قال به خشوع الله اکبر و بعدش هم فرمود یا حماد هاکذا فصله، که ظهور دارد در وجوب تعیینی. اگر هم شما بگید به خاطر اشتمال بر مستحبات صحیح اما ظهور در وجوب ندارد، مهم نیست. عقل حکم می کند به وجوب ولو خطاب هم ظهور در وجوب نداشته باشد. تا ظهور در ترخیص نداشتیم، عقل می گوید امر مولا لازم الامتثال است. بله؟ فقام ابو عبدالله علیه السلام مستقبل القبله. و استقبل به اصاب رجلیه جمیعن القبله و قال به خشوع الله اکبر. خب وصل به چیزی نکرد حضرت، یا همات ها کذا فصل نمازت اینطور باشد. خب اما راجع به وصل الله اکبر به ما بعد، ایشون در شرح عروه فرموده که اشکال نداره، خود صحیح عماد اطلاق داره. چرا؟ برای اینکه حضرت طبق نقل عماد میگه قال به خشوع الله اکبر ثم قرأ الحمد و سور و قل هو الله احد. شاهدش اینه. حالا اجازه بفرمایید. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه. ببینیم حالا آقای خویی چی فرمودن. آقای خویی میفرمان ببینید در ادامه داره ثم صبره قال به خشوع الله اکبر ثم قرأ الحمد به ترتیل و قل هو الله احد ثم صبره هنیئتا به قدر ما تنفس و هو قائم ثم قال الله اکبر. با اینکه اونجا صبر و تنفس واجب نبود ولی حماد نقل کرد. اگر امام علیه السلام در الله اکبر تکبیرت الاحرام صبر و تنفس میکرد، خب اولا بود که حماد آن را ذکر کند. اطلاق صحیح حماد احتمال این که واجب باشد فصل الله اکبر از ما بعد رو نفی میکنه، و اگرم نوبت برسه به شک اصل براءت جاری میشه. ولذا در بحث استدلالی فرمودن که میشه بگیم الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم، بلکه اگر ما وصل به سکون رو هم جائز بدانیم میشه بگیم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. خب این فرمایش آقای خویی که استدلال کرد به صحیح حماد که اصل استدلال درست نیست، صحیح حماد از کلمه ظهوری در وجوب ندارد، و اگرم وجوب رو به حکم عقل بدانیم، آقای خویی یادتونه در بحث امر در عقیب توخم حضر فرمودید که ولو ما قائلیم وجوب به حکم عقل است، اما در جای عقل حکم میکند به وجوب، که ما یصلح للقرینیه بر ترخیص نباشد. آی خویی تعبیرش این بود، میگفت که ما چون ما یصلح للقرینیت علی ترخیص هست دیگه عقلمون حکم وجوب نمیکنه. حالا بله ما اینجور توجیه کردیم کلام آقای خویی رو که در اونجا اصلا اصل بعث و طلب، اصل اعتبار الفعل علی الذمه در موارد امر عقیب حذف استفاده نمیشه، فرق میکنه با دوران ام بین وجوب و استحباب که اصل اعتبار الفعل علی الذمه فهمیده میشه. ما یصلح للقرینیه داریم که ظهور در وجوب را از بین برده است. بله این رو ما به عنوان دفاع از آقای خویی اونجا مطرح کردیم، ولی خود آقای خویی تعبیرش این بود، میگفتن ما یصلح للقرینیت علی الترخیص چون هست دیگه هم حکم وجوب نمی کنن. ما دفاعا عن سید الخویی توجیه کردیم، گفتیم که خب باید مقصودشون این باشه که ما یصلح للقرینیه در امر عقیبه است، برای اینکه اصلا اعتبار الفعل علی الذمه هم استفاده نمیشه از اون امر، اما در ما نحن فی اعتبار الفعل علی الذمه هم از وجوب استحباب استفاده میشه. ما یصلح للقرینیه میگه شاید واجب نباشه. حالا ما خودمون به عقل خودمون رجوع میکنیم، واقعا اگه مولا بگه افعل بعدش نسخه بدل باشه، یه نسخه داره افعل و انترکتهو فلا بأسه، یه نسخه نداره و انترکتهو فلا بأسه، اختلاف نسخه است. عقل ما حکم کنه به وجود؟ کی عقل ما حکم کنه به وجود؟ خب میگیم شاید اون نسخه ای که میگه افعل و انترکتهو فلا بأسه درست باشه. خب وقتی که امام علیه السلام دارن به حماد نماز رو یاد میدن، ما که ادعامون اینه که بالاتر از ما یستعون القرینه، اصلا ظهور دارد در تعلیم نماز مشتمل بر مستحبات، موجب اجمال هم نیست، اصلا ظهور دارد در این که نماز مستحب کامل این است که ما میگوییم، و الا توی حماد که از فقهای اصحاب اجماع هستی تو که احتمال ندارد که نمازت مشتمل بر خلل به واجبات باشد. ما که بالاتر از ماهی است اون القرینه میگوییم، میگیم مثلا ظهور دارد در عدم وجوب مجموع این افعال، ولیکن اگر هم مجمل هم بشود عقل ما حکم به وجوب نمی کند. ولیکن شمایی که در عدم وصل الله اکبر به ما قبل به سعی عماد تمسک کردید، گفتید ظاهر سعی عماد اینه که واجب است وصل نکنیم به ما قبل، ظاهر سعی عماد این نیست که امام وصل به ما بعد هم نکرد؟ ثم قرأ الحمد به ترتیل، خلاف ظاهره که امام فرموده باشه الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حماد بیاد بگه که قال به خشوع الله اکبر ثم قرأ الحمد به ترتیل. این که بعد از قرائت حمد و سوره قل هو الله داره ثم صبر هنیئتا، برای اینکه خلاف متعارف بود، چون خلاف متعارف بود حماد حساس شد و نقل کرد، اما الله اکبر گفتن و عدم وصل به ما بعد متعارف بود، چون متعارف بود حساس نشد حماد، و الا بالاخره فعل امام است، یعنی چه اطلاق دارد؟ امام یا وصل کرد یا نکرد، و قطعا وصل نکرد، چون خلاف متعارف است که امام بفرماید الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم، بعد حماد نگه امام اینجوری فرمود، یه امر خلاف متعارفی اگر از امام صادر بشه، خب حمادی که این جزئیات رو ضبط کرده او رو هم ضبط میکرد دیگه، معلوم میشه امام فرموده الله اکبر، مشک کرده بعد فرموده بسم الله الرحمن الرحیم، ولذا شاید به همین خاطر است که آقای خویی در تعلیق عروه به وجدانش رجوع کرده، دیده سعی حماد که دلیل بر وجوبه و از سعی حماد استفاده کرده که نه به ما قبل وصل کنیم الله اکبر رو نه به ما بعد. خب ما طبق دوران هم بین تعیین و تأخیری که مطرح کردیم که مجرای براءته، مشکلی نداریم، لا اله الا الله الله اکبر، لا اله الا الله الله اکبر، به نظر ما او هم اشکال نداره. ما این که برخی گفتن این غلط هست، مثل آقای سیستانی فرمودن که این ملعون است، این غلط است، چرا می چسبانید لا اله الا الله را و الله اکبر و همزه الله اکبر رو حذف نمی کنید؟ البته آی سیستانی بعد فرمودن که ممکنه ما به اطلاق دلیل تکبیر تمسک کنیم بگیم جائز هست، اما ما عرضمون اینه که نه، خلاف قواعد عربی هم معلوم نیست باشه، عرف عربی با ادبیات فرق میکنه، با تجوید فرق میکنه. عرف عرب غلط نمیدونه کسی بگه لا اله الا الله الله اکبر و هم واسه کنه حمزه الله اکبر هم مندره حذف نشه. حالا میتونه بگه لا اله الا الله الله اکبر، اینو نوعاً گفتن جایز نیست. یعنی هم حرکت بدی به لا اله الا الله هم حمزه الله اکبر رو بیاری، نوعاً گفتن این جایز نیست. تأمل بفرمایید ببینیم وجه عدم جوازش چیه. انشاءالله فردا.